برنامه هفتگی 9 ژوئن 2005 آهنگی که دارید میشنوید از فیلم همه چیز در مورد مادرم توسط آلمودوار است. خب دارن هوا این روزا خیلی بهتر شده درسته؟
آره هوا داره گرم میشه و یه فصل سفر کردن و رفتن این برامره.
اصلا من چند ساله واقعا هیچ وقت ندیدم که این منطقه سان فرانسیسکو به ایریا اینقدر هوا باد بیاد. چقدر که اینجا هم باد میاد؟
من که سال اول هم واقعا نمیدونم سال قبل چجوری بوده.
ترس خونه شما الان داره باد میاد؟
اصلا باد میاد؟
من خیلی متوجه نشدم.
چرا یه فکر هفته پیش یه مقدار خیلی باد میاد.
اصلا عجیب بود. اصلا تمام مدت که میرفتم سان فرانسیسکو یا تو شهر خودمون اینا حتی واقعا خیلی عجیب بود. یعنی واقعا تو این چند ساله من با همکارام تو صحبت میکردم اونا همین نظر داشتن که امسال خیلی باد زیاده. عجیبه.
حالا من آمارش داشتم نمیدونم.
احوال هوای خیلی خوبیه. ما از شهر پالو آلتو داریم با شما صحبت میکنیم. امروز در برنامه‌مون برنامه خیلی جالبی هست. شما در برنامه‌مون یه مصاحبه داریم.
آره یه مصاحبه داریم با خانم میترا و که در مصاحبه باش آشنا میشید.
چند خبر تکنولوژی مثل معمول داریم در مورد وبسایت خودمون که جدیداً روش انداختیم irantracker.com صحبت میکنیم و گزارش ورزشی دکتر علیزاده هم میشنویم.
بسیار خوب.
پادکست میخوام معرفی کنیم امروز.
حالا ببینیم چی میشه. ای فرصت رو حتما.
بسیار خوب. خب گفتی که ما امروز مصاحبه داریم در برنامه. این مصاحبه در مورد چی هست و با کی هست؟
مصاحبه با خانم میترا فتح‌الله پور هست. ایشون پژوهشگر یا فلو هستن در پروگرام دیجیتال ویژن در دانشگاه استنفورد. این یه برنامه ایه که پژوهشگرها رو از کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای جهان سوم و خود آمریکا جمع میکنن تو استنفورد و برشون یه برنامه کود 9 ماهه یه ساله میذارن و بهشون وقت میدن و امکانات میدن که بتونن در این چند ماهی که اینجا هستن روی پروژه هایی کار بکنن که معمولا به درد کشورهای جهان سوم میخوره. مثلا ممکنه یکی به فرض مثلا سعی کنه اینترنت از اون قیمت درست کنه، یکی دیگه ممکنه مثلا دنبال کار این باشه که وضعیت تدریس و مدارس رو بهتر کنه و از این قبیل کارها. و خانم میترا فتح‌الله پور هم اتفاقا از ایران اومده و 6 ماه پیش اینجا رسیده به خاطر ویزاش دیر رسیده به آمریکا و دنبال این هستش که یک شبکه‌ای از معلمان رو در ایران درست کنه و بتونه برای اینها فعالیت‌های بکنه که اینا بتونن فعالیت‌های بکنن که درآمدهایی داشته باشن اضافه بر درآمدی که در مدرسه‌ها دارن و لازم نباشه که کارهای دوم یا سومی بکنن که به کار مدرسه‌شون ربط نداره. حالا خودشون بیشتر میگن و در مصاحبه بیشتر خواهیم شنید.
میترا سلام.
سلام.
اگه ممکنه یکم برای ما بگو که تو ایران چی کار میکردی و اینجا چی کار میکردی؟
خب در واقع من اگر بخوام بگم تخصصم چیه، من تخصصم روانشناسیه. من لیسانسم روانشناسی بالینی بوده، فوق لیسانسم روانشناسی آموزش و یادگیری. ولی چندین سال، یعنی 20 از 10 سال، حدود 12 تا 10 سال تقریبا در زمین آموزش education کار کردم و این اواخر تقریبا 5 سال گذشته بیشترین انرژی که گذاشتم روی مؤسسه منظومه خرد بوده که با 57 تا معلم دیگه که همکارامون بودن در طول سالهای کاری مؤسسه خصوصی در واقع تأسیس کردیم که این مؤسسه خصوصی زمینه فعالیتش آموزش هست، آموزش و پرورش و حیطه اصلی کارش مدرسه هست که الان از پیش دبستان تا پیش دانشگاه امسال داره فعالیت میکنه و حالا اگه تعریف نباشه در واقع جزء بهترین مدارس تهران و بهترین مدارس ایران مدارس دختران هست. و قسمت های دیگه داره که مشاوره آموزشی میده به مؤسسات آموزشی دیگه و همینطور کارهای تحقیقاتی آموزشی میکنه که من تو ایران در واقع 4-5 سال اخیر مسئول قسمت تحقیقاتی مؤسسه منظومه خرد بودم.
خب خیلی جالبه که بشنویم که یک مؤسسه خصوصی تو ایران وجود داره که هم قسمت مشاوره داره، هم قسمت تحقیقات داره و قسمت مختلف تشکیل شده و اینجور که به من قبلا گفتی دارن هدفش اینه که وضع معلم‌ها رو تو ایران بهبود ببخشه، درسته؟
در واقع مؤسسه منظومه خرد فعالیت‌های آموزشی انجام میده و قصدش این هست که نوآوری بکنه در زمینه آموزش. ولی اگر در مورد این پروژه خاص من که تو استنفورد دارم انجام میدم میخواییم صحبت بکنیم، بله این پروژه بیشتر قصدش این هست که یه مقداری به وضعیت اقتصادی و اجتماعی معلم‌ها بیشتر بها بده و کمکشون بکنه که وضعیت اجتماعی اقتصادیشون رو تغییر بدن و در واقع شأن علمی آموزشیشون رو توی جامعه بتونن پیدا بکنن.
اگه میشه اسم پروژه رو به ما بگو و اینکه پروژه هدفش چیه دقیقا؟
پروژه در واقع اسم شبکه معلمین ایرانه که اگر به سابقه است برگردیم حدود 22 ساله که این ایده اولیه‌اش از مؤسسه منظومه خرد جمع چند تا از همکارا بیرون اومد. من چون مسئول برای قسمت تحقیقاتی مؤسسه بودم، مسئول این بودم که این پروژه رو به هر حال به یه قرارداری تبدیل بکنم، بتونم براش پشتوانه مالی بگیرم و ارتباطات لازم رو برقرار بکنم و در واقع طرح عملی بشه و اجرا بشه. در واقع ایده‌ای که توی ایران بود قبل از اینکه من بیام اینجا و بیام توی این برنامه‌ای که توی استنفورد هست، ایده‌اش این بود که یه در واقع شبکه آنلاین یه وبسایت اینترنتی باشه که معلم‌ها بتونن از اون طریق با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن، فضاهایی برای بحث و گفتگو داشته باشن و دسترسی داشته باشن به منابع آموزشی بروز. من وقتی که وارد این برنامه هم که تو گفتی برنامه در واقع دیجیتال ویژن شدم توی استنفورد، توی ارتباط هایی که با بقیه فلوها داشتم یا تو آموزش هایی که در واقع دیدم، به نظرم اومد که میشه این ایده رو بهتر کرد و جوری تغییرش داد که اون در واقع اون چیزی که حس اصلی من و اعتقاد اصلی من هم بود توی اون زمینه، اون رو هم به توسعه و ترویجش داد. نمیدونم همونطور که شاید بدونین شما هم معلم ها خیلی خوب بهشون در واقع پرداخت نمیشه. حالا نمیگم توی ایران فقط، من امریکا هم که اومدم چند جا بازدید رفتم یا صحبت کردم با کسایی که تو کارهای آموزشی بودن، خیلی خوب به نسبت زحمتی که میکشن یا به نسبت هر دانش و معلومات و تجربه‌ای که دارن به نسبت مساقل دیگه خیلی خوب بهشون پرداخت نمیشه. حالا دلیلش چی هست؟ فرضیات مختلفی هست که نمیخوام وارد اونها بشم، ولی به هر حال یه طبقه علمی و فرهنگی وقتی که پرداخت خوبی بهشون نمیشه خیلی نمیتونن متمرکز بشن روی مطالعاتی که دارن روی شغلشون و این کار در واقع کاریه که خیلی زمان بره، خیلی انرژی بره و در واقع آدمایی که تو این حیطه هستن، حال هر کجای دنیا، نمیخوام فقط روی معلمای ایرانی صحبت بکنم، اینا واقعا دارن با عشق کار میکنن، چه پرداختی واقعا بهشون نمیشه و خیلی وقتا حتی چه مخارج اولیه زندگیشون لنگ هستن و برای همین مجبورن که مساقل دوم و سوم بگیرن و مساقل دوم و سومشون هم ضرورتا مساقل آموزشی انتخاب نمیکنن، چون مجبورن هزینه زندگی رو تامین بکنن، میرن سراغ جایی که تواناییشو داشته باشن، از اهدست بر بیان و پرداخت خوبی هم بشه. شاید جالبه براتون که بگم گاهی وقتا معلم‌ها توی تهران راننده تاکسی هستن و توی شهرستان‌ها یا توی روستاها ممکنه ماهیگیر باشن، کشاورز یا باغدار باشن، چون هر حال بر طبق پشتوانه تجربی که من و همکارا داشتیم این امکان رو داشتیم که با تمام معلم ها چه 29 تا استان کشور هست چه دور افتاده ترین مناطق و روستاها باهاشون از ارتباط داشته باشیم. و خیلی جالبه این که معلمی که توی کارگاه آموزشی نشسته اصلا شغلش باغداریه، یعنی دستاش نشون میده که کشاورزه، طرز صحبت کردن اصلا همه چیز نشون میده این آدم کشاورزه، اصلا این آدم باغداره، این آدم ماهیگیره. و خیلی جالب مثلا معلم ابتدایی هم هست، مثلا شما فرض بکنید یه کشاورزی با هیبت کشاورزی مثلا همون شکلی که شما میشناسید میاد سر کلاس و درس میده، خب این مسلماً دغدغه اصلیش آموزش نیست، دغدغه اصلیش اینه که به زمینش آب برسه یا مثلا محصولاتش به موقع بارور بشن. در واقع شغل آموزشی توی ایران خیلی شغل حرفه‌ای محسوب نمیشه. حالا توی شهرهای بزرگم که شغل حرفه‌ای محسوب میشه، در واقع کسایی که توانایی دارن میان توی کلاس‌های خصوصی کار میکنن. کلاس‌های خصوصی هم خودتون میدونی تست کنکور و کلاس‌های تقویتی خیلی بار آموزشی به اون صورت نداره و چون اینها پرداخت‌های خوبی میشه، معلم‌های توانا توی شهرهای بزرگم میان توی کلاس‌های کنکور کار میکنن که در واقع توسعه آموزشی برای کشور ضرورتاً نمیاره. فقط این که نفعی میکنن ترفندهایی به دانش آموز یاد بدن که از بین 4 تا گزینه کدوم یکی احتمال بیشتری داره که گزینه درست باشه.
خب تو میخوای با این پروژه چیکار بکنی که وضع معلم ها بهتر بشه؟
خب هر واقع معجزه که نمیشه کرد و نیت معجزه هم نداریم. حالا چه همکارام توی ایران چه من که اینجا توی این پروگرام هستم، در واقع قصد اینه که یه نگاه جدیدی به وضعیت معلم ها بشه و یه باب جدیدی باز بشه و اینکه معلم ها بشه که از طریق فعالیت های آموزشی مناسب بتونن درآمد داشته باشن. چرا هیچ‌وقت ما به این فکر نکردیم که معلمی که کار تحقیقاتی آموزشی میکنه به پرداخت خوب بشه؟ این در واقع میخواد یه بابی رو باز بکنه، نه اینکه معجزه‌ای بکنه، یک نگاه جدیدی داشته باشه. و ایده اصلی هم این هست که این منابع آموزشی که گفتم که توی شبکه معلمین ایران قرار در دسترس معلم‌ها قرار بگیره، اینها رو خود معلم‌ها تولید بکنن. در واقع شبکه معلمین ایران یه شبکه هست برای معلمین و توسط معلمین، یعنی تمام کارکنان، تمام هیئت علمی، تمام کسایی که عضو شبکه خواهند بود، تمام اینها معلم هست، یعنی هیچ کس غیر معلم اونجا نیست. و اینها تولیدات آموزشی رو با پشتوانه کسایی که تجربه بیشتری دارن، توانایی علمی بیشتری دارن، تولیدات آموزشی خوبی ارائه میدن و شبکه معلمین ایران بابت این تولیدات آموزشی بهشون پرداخت میکنه. یعنی شاید اولین بابی باشه که باز بشه برای اینکه معلم شغل دوم آموزشی مناسب داشته باشه.
خب این درآمدش از کجا میخوای بیاری؟
در واقع سوالی بود که نگران بودم، که از اول مصاحبه نگران بودم که چه چیزی میرسیم. در واقع بله، این بزرگترین دغدغه من و همکارام هست و مسلماً بزرگترین منبع مالی و پشتوانه‌ای که انشاءالله خواهد داشت خود سازمان‌هایی هستن یا منابع مالی داخل ایران هستن. من قبل از اینکه بیام اینجا صحبت‌هایی باهاشون داشتم و خیلی نظر مساعد داشتن، منتها به هر حال ممکنه که روال اداری خیلی روال سریعی نباشه و متأسفانه توی مذاکراتی قبل از اینکه من بیام اینجا داشتیم، با این که همه منابعی که من باشون صحبت کردم، سازمانهایی که صحبت کردم، همه خیلی راغب بودن که کمک بکنن، ولی نمیدونم چرا کار اینقدر کند پیش میره که گاهی وقتا کار متوقف میشه. و حتی اواخر من اخباری داشتم، آنلاین اخبار گرفتم که یکی از سازمان‌هایی که مسئول در واقع توسعه دادن فناوری اطلاعات است و بودجه میگیره برای اینکه روی طرح‌ها هزینه بکنه، یه مقدار زیادی از بودجهش رو برگردونده و خزانه دولت برای اینکه طرحی نداشته که روش سرمایه گذاری بکنه. و جالبه که قبل از اینکه من با بیام اینجا، درست یک ماه قبل، نه بیشتر از یک ماه، چون تقریبا حدود یک ماه و نیم دو ماه مذاکرات تلفنیمون طول کشید، من پیش مسئولین این سازمان رفته بودم، طرحو برده بودم و قول همکاری داده بودن، ولی اینقدر توی روال های مختلف پیش رفت که تقریبا این اواخر که تماس باهاشون میگرفتم حتی دیگه جواب تلفن رو هم نمیدادن و من احساس کردم که عواصب و سر مزاحم وقتشون میشن و خیلی احساس تأسف کردم. برای اینکه برای اون پولی که به خزانه دولت برمیگرده احتمال اینکه سال بعد جزء بودجه اون سازمان قرار بگیره خب احتمالش خیلی کمه. من واقعا تأسف خوردم، ولی خب به هر حال خیلی امید دارم بعد از اینکه برگردم ایران مذاکرات رو ادامه بدم با اون سازمان ها و بسیاریم که بودجه مناسب بگیریم. همینطور الان توی این کشور که هستم و توی کشورهای دیگه سازمان های اروپایی یا منابع مالی که ممکنه خارج از کشور باشن و کسانی که مایل هستن روی این نوع پروژه های در واقع فرهنگی و آموزشی سرمایه گذاری بکنم، من خیلی امیدوارم که بشه که اینجا کسایی که علاقمند هستن سرمایه مناسب برای این پروژه جذب بشه.
خب الان 6 ماه تو آمریکا بودی و شاید یکی از بهترین جای آمریکا داری زندگی میکنی. خب تا حالا تجربیات چی بوده، چی دیدی، چه چیز جدیدی یاد گرفتی، سختیاش چی بوده؟
سوال خوبی بود. من تقریبا اوایلی که اومدم خیلی گویا دچار همون شوک فرهنگی که میگن شده بودم و هر کس میگفت که خب خیلی طبیعیه تو دچار شوک فرهنگی شدی، گفتم نه اصلا دچار شوک نشدم، ولی خیلی دوست دارم وقتی برگشتم ایران یک کتاب بنویسم به اسم شوک فرهنگی یا میترا در امریکا که فصول مختلف داره و خیلی خیلی کتاب به نظرم جالب و کتاب فکاهی خواهد بود. خودم یکی از دغدغه‌های اصلی اینه که از زودتر کتاب رو شروع بکنم.
با آدمایی که برخورد داشتی اینجا، مثلا میدونم که خب فلوهای دیگه بودن تو این برنامه که اونا هم کار جالب میکنن، بیشترشون هم برای کشور جهان سوم دارن فعالیت میکنن و هر کدومشون ایده‌های جالبی دارن و کار جالبی دارن میکنن. با اونا چه برخوردی داشتی؟ چی از اونا یاد گرفتی؟
در واقع شاید بزرگترین تجربه‌ای که داشتم این ارتباط با بقیه فلوها از کشورهای دیگه بود. توی این برنامه تقریبا نصف فلوها آمریکایی هستن و نصف دیگه از کشورهای دیگه مثل جمهوری دومینیکن، ونزوئلا، آفریقا، جزایر موریس و هند، کشورهای مختلف هستن که اینها اونایی که مال کشور در حال توسعه هستن دارن پروژه‌ای برای کشور خودشون انجام میدن، اونایی که امریکایی هستن دارن پروژه‌هایی برای کشورهای دیگه انجام میدن. در واقع ما از هم دیگه خیلی یاد گرفتیم و اون چیزی که بیشترین ارزش رو برای من داشت همین ارتباطی بود که با بقیه سلوها داشتم، چه از نظر فرهنگی به هر حال ارتباطی که داشتیم، چه حمایت‌هایی که همدیگه رو می‌کردیم. اینها همش برای همه خیلی با ارزش بود، این تبادل فرهنگی که با هم داشتیم.
خب فرض کن که من الان 10 میلیون دلار دارم و میخوام این 10 میلیون دلار بهت بدم و ما که داری برمیگردی ایران بری اونجا خرج کنی، باش چی کار میکنی؟
خیلی این هیجان انگیز بود این پیشنهادت، ولی هیچ چکی من دور و بر نمی‌بینم که بخوای الان بنویسی. و یه مشکل دیگه داریم این که پول رو از امریکا به ایران متأسفانه نمیشه منتقل کرد. خیلی از ایرانیایی که میخوان کمک بکنن اینجا هستن و فکر می‌کنم یه فرآیند پیچیده‌ای داره. حالا بعد در واقع مسئله‌ام که دارم دنبالش ببینم چی کار باید بکنم، ولی در واقع اینجا هستم برای اینکه کاری برای کشورم بکنم. مسلماً این 10 میلیون دلار رو برای مردمم خرج خواهم کرد و برای اینکه واقعاً لیاقت و شایستگی خیلی بیش از این رو دارن، شأنشون خیلی بیش از اینه، ولی متأسفانه درگیری‌هایی که در طول تاریخ داشتن مانع از این شده که مطابق شأنشون باهاشون رفتار بشه. وقتی میگم این 10 میلیون دلار رو براشون خرج میکنم یه حقوق خیلی مناسبم ازشون میخوام، یعنی چیزی بیشتر از حقوقم و یه حقوق خیلی مناسب چیز بیشتر نمیخوام. ایشالله که واقعا خیلی دوست دارم که مردمم مطابق شأنشون زندگی بکنن، شأنشون خیلی 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 بالاتر از اینه.
خب
خب خوشبختانه من 10 میلیون ندارم و تو دوستا مشکلاتش نخواهی شد. خیلی ممنون که امروز با ما وقت دادی و با ما مصاحبه کردی. متشکرم.
خیلی ممنون و خیلی خوشحالم از این که دانشجوهای ایرانی این ور آب در واقع همچین فعالیت هایی میکنن، یه همچین نوآوری هایی دارن و واقعا من هر ایرانی اینجا دیدم به شرایطی بوده که تونستن افتخار بکنم بهش. واقعا موفق باشید.
خب امیدوارم از این مصاحبه که شنیدید لذت برده باشید. من اتفاقا یه چیزی که یادم رفت بگم بود که بعضی که با میتا صحبت کردم متوجه شدم که این کسی که استنفورد میان برای این برنامه دیجیتال ویژن فلو پروگرام خودشون باید خودشون پولشون رو بیارن، معمولا کسی که از کشورهای دیگه هند یا مثلا آمریکای جنوبی یا مثلا خود آمریکا آمدن معمولا شرکت های خصوصی پولشون رو میدن و به اینها رو اجازه میدن کمک میکنن که این پژوهشگرا بیان اینجا. متأسفانه در مورد خانم میترا فتح‌الله پور هیچ کسی نبوده تو ایران که ایشون رو کمک مالی بکنه و خودشون با هزینه شخصیشون اومدن و برای همین اگه شما بین شنونده ها کسی هست یا اگه شما کسی رو میشناسی که میتونه در این زمینه کمک بکنه و بورسی حالا به طور شخصی یا از طرف یک NGO در اختیار خانم میترا فتح‌الله پور بذاره که به ایشون بتونن مدت بیشتری اینجا بمونن و این کارشون رو ادامه بدن، خب خیلی میتونه مفید واقع بشه و هم کمکی به ایشون و هم کمکی به شبکه‌ای که در ایران اما خواهن تأسیس بکنن برای کمک به معلمین در ایران.
لینکش تو وبسایت ما هست؟
بله لینکش هم در وبسایت میذاریم و شما میتونید هم با ما تماس بگیرید یا هم با خانم میترا فتح‌الله پور مستقیم تماس بگیرید.
خب امروز داشتیم صحبت میکردیم، گفتی که رفتی سمینار آقای آبری دی گری، درسته؟
آره، این آقای آبری دی گری که سخنرانیش رفتن یه آدمیه که توی دانشگاه کمبریج انگلیس مسئول سایت کامپیوتر دانشگاه دانشکده بیولوژیه و همینجور که مسئول سایت اونجا بوده نشسته خودش بیولوژی رو نیاد داده و یکم کتاباشو خونده، زنش هم حتی استاد دانشگاه است، زنش هم یاد گرفته، بعد من مقاله ها اینا رو خونده و آخر به این نتیجه رسیده که آدما باید بتونن 1000 سال 2000 سال زندگی کنن و الان راه افتاده هی دور دنیا این ورانور داره میره، هی سخنرانی میده که چرا نباید آدم ها 2000 سال زندگی کنن و بحث مقاله هایی که خونده شروع کرده داره مقاله و اینا می نویسه که حالا چیا باید دانشمند روش کار بکنن که این قضیه محقق بشه و یه سری از دانشمند ها دست شاکی هم میگن این بابا این از این آدم های خوچیگره و چیزی حالیش نیست و همجوری در خودش زید در آورده داره میگه و با قناف بسیاری کلاش بهش نگاه میکنن ولی یه سری آدم دیگه میگن نه خب بخیر حرفایی که میزنه شاید کمک کنه که مردم عادی مردم عامی یه مقدار توجه بیشتر نشون بدن به این قضایای این که بشه با قناف زمان مردن رو به تعویق انداخت و روی این تحقیقات بیشتر هزینه بشه.
من تمایل تولید مثل اینا چی میگه؟ مثلا میگه که نباید مردم تولید مثل کنن برای 2000 سال، یعنی که چون حال اگه تولید مثل انجام بگیره زمین پر آدم میشه.
آره زیاد در این مورد صحبت نکرد ولی به حرفش این بود که میگفت باید یه روش مهندسی درست بشه که بگم آدم موقع که سن زیاد میشه سلولای بدنش یه صدماتی میبینن که حالا به طور میکروسکوپیک این اتفاقا میفته، آدم همینجوری نمیتونه ببیندش ولی خب الان بیولوژیست تا یه حدی میدونن که این صدمات چی هست و چه اتفاقایی داره میفته و این حرفش اینه که اگه بشه این فوقان این صدمات رو جبران کرد و یه مقدار حتی برگردون به عقب، انگار اینکه مثلا توی یه ماشینی رو نگه داری، مثلا یه تیکانی رو 30 سال نگه داشتی، خب هی میتونی هی قطعاتش رو عوض کنی و تعمیر کنی و همجور نگرش داری، یعنی تا ابد هم میشه عملا یه ماشین رو استفاده کرد تا یه حیف ها باید تعمیرش بکنی.
از یه سر که آدم با پیکان داره اینه که پیکان روی خراب خرابتر میشه ولی آدم از وقتی به دنیا میاد تا یه 30 سالگی بهتر میشه وزاش، بعد دیگه 30 سالگی نقطه اوجشه دیگه. از نظر فکری و اینا، این آدم بتونه اگه در مورد حدود 30-40 سالگی فریزش بکنن تو میکنم که از نظر افیشنسی یا قابلیت بهترین باشه.
حالا این هم حالا هر پسیت این چیزیه منطقه این که حالا واقعا یه چنین چیز عملی بشه یا نشه این جا سواله، ولی دانشمنده الان رو موش دارن خیلی از این کارا میکنن و تونستن موشایی و سنشون رو به طور قابل توجهی مثلا زیاد کنن، این مثلا فکر کنن شاید مثلا 1.5 برابر شاید 2 برابر هم کردن برای موشا سن موشا رو.
خیلی جالبیه. البته خب خوبیایی داره و بدیایی هم باید حتما داشته باشه. در این مورد چی گفت؟
آره بدیاش خوب اینه که اگه خب آدم ها نمیرن همینجور تعداد آدم ها زیاد میشه، واقعا باید یه برای رشد جمعیت کاری کرد. بعد یه مشکل دیگه اش اینه که خب اگه بازنشسته بشن کی میخواد پول بازنشستگیشون رو بده؟ اگه هزار تا چیز دیگه وجود داره که واقعا سوال پیش میاد که چجور باش میشه مقابله کرد و برخورد کرد.
ولی الان که همین دارم به این موضوع فکر میکنم اینه که از نظر اقتصادی حتی ممکنه به نفع کل دنیا هم باشه، به خاطر اینکه ما تا یه نفری به بازدهی برسه داریم 20 تا 30 سال روش سرمایه‌گذاری میکنه. یه بچه ای این همه داره ریسورس های دنیا، منابع دنیا رو از ده میبره و هیچ بازدهی هم نداره تا اینکه 30 سالش بشه. 30 سال بعدش هستش که اون بازدهی شروع میشه. من اگه بشه اون 30 سالگی تا 40 سالگی رو یهو بلند کرد، حتی نظر اقتصادی یا نظر همون که تو میگی بازنشستگی و پولی و اینا، اون هم حتی به نفع دنیا میشه.
یعنی کاملا درست داره. بالاخره این همه تحصیلات و بغانف تحصیل هم دبیرستانی دانشگاهی اینا برای دولت ها و برای کشور خیلی خرج داره. خب اگه این یه بار انجام بشه و طرف مثلا به جای اینکه فقط بازدهش 30 سال باشه مثلا بازدهیش بشه 70 سال، خیلی مفیده.
در این مورد حرف بزن؟
نه در این مورد حرف نزد.
خب اگه در این مورد صحبت نکرده بود ما میتونیم بریم بهش بگیم که احسان اضافه کنه به این دلایلی که میگفت برای اثبات نظریش.
آره فرقی تونستی پیداش کن. الان شده بابان شخصیت جهانی با این که خیلی دانشمنده شد قبولش نداشته باشن بر خودش راف داده و هیم برونور میره و سخنرانی میده و مجله علمی که بیشتر در مورد چیزای علمی مینویسن با مجله خبری علمی عکس رو میندازن رو جلدشون و کلی هم ریش و اینا داره. ریش از تمام آقایون تو ایران بیشتره. فقط آره یه تیپ پیغمبری به خودش گرفته، میخواد مثلا نشون بده که داره یک چیزی رو رهبری میکنه که مثلا آدم ها بیشتر زندگی بکنن. برای همین فکر نمیکنم تو بتونی پیداش کنی که بخواه بهش حرف بزنی.
بیشتر نتورک این دانشگاه کمبریج الان میگه این که دیگه ادمینستریترشون نیستشی داره.
هنوز هست چون میخواد بکنم هنوز بگی که مثلا دانشگاه کمبریجه، ولی فکر نمیکنم اصلا اونجا وقتی بذاره که سیستم دانشگاه بایولوژیشون رو درست بکنه.
بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز اگه میخواین عکسش رو هم ببینین به لینک تو وبسایت ما مراجعه بکنین.
خب در دنیای تکنولوژی چه خبر؟
خب اولین خبری که امروز من دارم در مورد گوگل هستش و نقشه گوگل که سرویس جدیدی هستش که گوگل ارائه کرده.
بازم گوگل؟ این گوگل به تو پول میده چجوریه که همه سر ما گوگل صحبت میکنین؟
والا کاراشون جالبه. بعد در این مورد منم یه کمی طرفدار کاراشون هستم. نظرم ایده‌ای که میارن واقعا جدیده و گرچه مثلا ایده مپ یا نقشه ایده قدیمی بود، ولی طوری که ادراش کرده گوگل کمی متفاوت هستش با کسایی که قبلا این کاری کرده بودن. یکی از چیزهای جالبی که این سرویس مپ گوگل، نقشه گوگل داره اینه که برنامه نویسان میتونن یک سری اکستنشن یا چیزای اضافه بهش انجام بدن و به این صورت که میتونن با برنامه نویسی اطلاعات دیگری رو اضافه بر اطلاعاتی که روی نقشه نمایش داده میشه روی تصویر نمایش بدن. مثلا فرض کنید که نقشه شهر سانفرانسیسکو رو دارید نگاه میکنید، میتونن با استفاده از یک سری اطلاعاتی به برنامه میدن نقاطی رو روی نقشه نشون بدن و روی اون نقاط وقتی که کلیک میشه اطلاعات بیشتری روش نمایش داده بشه، که خیلی امکان جالبی هست که برای برنامه نویسان داده شده. برای همین الان میبینیم که 3-4 نفر، اولین نفر یه نفری بودش که از سایت کریگزلیست استفاده کرد. کریگزلیست وبسایتی هستش که اطلاعات خونه هایی که برای اجاره گذاشته شدن رو خودش قرار میده و از این سایت استفاده کرد و تونست با استفاده تلفیق اطلاعات کریگزلیست و گوگل مپس یک نقشه اینتراکتیوی درست بکنه که یوزرها، کاربرها میتونن با استفاده از کلیک کردن روی نقاط نقشه اطلاعات بیشتری در مورد اون خونه به دست بیارن. الان وبسایتش آنلاین هستش، اگه کسی بخواد میتونه بره ببینه، به اسم housingmaps.com که لینکش رو حتما در وبسایتمون میذاریم. استفاده دیگه ای که کردن در این مورد، یک سری کسایی بودن که از نظر جنسی آزار میرسوندن به افراد در فلوریدا. یه نفری اومد یه وبسایت درست کرد به نام floridasexpredators.com که با لینکش بازم در وبسایتمون هستش و اون نشون میده که توی فلوریدا کسایی که از نظر آدمای جانی از نظر سکس آزار میرسوندن رو خونه هاشون رو محلی که زندگی میکنن رو نشون میده. وقتی روی اون علامت رو کلیک بکنن روی نقشه، بیشتر اطلاعاتی رو و عکسشون رو اطلاعات جانبی بیشتری نشون داده میشه.
فکر اینا آدمایی بودن که متهم شدن زندان رفتن، یعنی آزاد شدن بعد از
بعد. یه کاربرد دیگرش هم در مورد پمپ بنزین های ارزون دور و برتون هستش. اینکه نقشه رو بدین توی وبسایتی که براش درست شده، نقشه نشون میده و پمپ بنزین های ارزون ترین رو نشون میده. و آخریش هم اطلاعاتی در مورد جنایت های در شیکاگو هستش که انواع اقسامش رو رده بندی کردن و میشه با استفاده از انتخاب اون نوع جنایت نقشه مربوطه رو آورد و نشون داد که کجاها توی شیکاگو بیشتر اون اتفاق افتاده. خب در هفته ای که گذشت مهدی و من یک وبسایت جدیدی رو انداختیم به نام irantracker.com. ایران تریکر وبسایتی هستش که لغاتی رو در مورد ایران، در مورد سیاست ایران، در مورد ورزش ایران، در مورد فرهنگ ایران و در مورد مختلف که دستبندی هم شدن میگیره و این لغات رو تعداد نتایجی که جستجوی اونها برمیگردونه روی اینترنت ضبط میکنه و از روی اونها یه نمودار درست میکنه. به این صورت که مثلا اگه در مورد بوش ایران مثلا دنبالش نفر میگرده، میتونه ببینه که این تعداد نتایجی که در مورد بوش ایران بوده در روزها به مرور زمان بالا رفته یا پایین رفته یا در موردهای مختلف. سوال مهدی فکرم مثالهای بیشتری هم در این مورد داره.
این وبسایت میتونه کمک کنه که مردم ببینن که اتفاقات مختلف چجوری تأثیر میذاره روی رسانه‌های جهانی. مثلا بفرض شما به مسائل حساس سیاسی علاقه دارید مثل قضیه هسته‌ای، میتونید مثلا برای نوکلیر و ایران سرچ بکنید مثلا در گوگل یا وبسایت دیگه مثل یاهو و ببینید که تعداد نتایجی که برای این دو کلمه با هم دیگه براتون برمیگرده چقدره. مثلا ممکنه جواب بیاد که مثلا 6 میلیون صفحه اینترنت وجود داره که این دو کلمه درش وجود دارن. شما از این میتونید بفهمید که اهمیت موضوعات مختلف چیه و وقتی که اینو در طول یک زمان متمادی نگاه بکنید، میتونید ببینید که در چه مواقعی یک مسئله اهمیتش بالا رفته و در چه مواردی که مسئله اهمیتش کم شده. مثلا در همین دو ماهی که ما داریم یه سری کلمات رو دنبال میکنیم و تعدادشون رو ضبط کردیم، مثلا متوجه شدیم که به فرض در زمانی که کنفرانس NPT در نیویورک بود در اوایل می، ماه می، ناگهان ترکیب کلمه ایران و نوکلیر بالا رفت و این نشون، خب نشون میده که خیلی رسانه‌های جهانی روی این موضوع الان حساس شدن و خیلی اینو پوشش میدن. یا مثلا یه مورد دیگرش که بخوام اشاره بکنم این بود که مثلا مفتی رفسنجانی اعلام کرد که میخواد برای ریاست جمهوری شرکت بکنه، ناگهان کلمه رفسنجانی تعدادش توی اینترنت بالا رفت و همینطور این اتفاق برای معین هم اتفاق افتاد اتفاقا. و مثلا یه مورد دیگه مثلا اکبر گنجی بود، اما موقعی که مثلا احتساب قضا کرد یک دفعه تعداد کلمات گنجی بالا رفت اینترنت.
درسته. بعد در حقیقت البته ما موقعی که درستش کردیم بیشتر هم برای همین کاندیداهای ریاست جمهوری درستش کردیم که ببینیم که بالا پایین رفتن خبرهای مورد در مورد اونها چطوری انجام میگه. ایده اصلی این وبسایت از توتن درخشان هستش و مهدی و من هم روی کارهای فنیش بیشتر کار کردیم و الان آماده هستش برای استفاده. مثلا یکی دیگه از مثالایی که می‌زنیم این بودش که فوتبال ایران که در مسابقات مقدماتی جام جهانی داره انجام میگیره، می‌بینیم وقتی که ایران بازی انجام میده یهو تعداد نتایجش میره بالا و این ما رو آماده میکنه برای شنیدن گزارش دکتر علیزی. هفته پیش مسابقه، یعنی حداقل همین دیروز، مسابقه فوتبال ایران و بحرین بود که ایران برنده شد. ضمن تبریک به همه ایرانی ها برای سود تیم ملی کشورمون بدون جهانی، میخوایم که گزارش دکتر علیزی رو گوش بکنیم.
قبل از اینکه گزارش دکتر علیزی رو گوش بکنیم، من هم میخوام هم تبریک بگم به خاطر برد ایران و همین که تبریک بگم به خاطر اون 3 نفر دختری که تونستن وارد ورزشگاه آزادی بشن و برای اولین بار خانم های ایرانی بعد 25 سال تونستن به زور خودشون بدون اجازه کسی اجازه بخواد بده تونستن با پافشاری خودشون وارد ورزشگاه بشن و در شادی بقیه سهیم بشن در اونجا.
خب تبریک میگیم به همه و با همدیگه آماده میشیم برای شنیدن دکتر علیزی.
بینندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا. با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی .hafroz.com عناوین مهمترین خبرها: 1. بازی ایران در جام جهانی و صعود تیم ارزشمند و ارجمندمون به جام جهانی. 2. نتایج دیگر تیم‌های صعودکننده از قاره آسیا. 3. نظرات بانکو در مورد بازی و 4. حواشی بازی و 5. نظرات خودم در مورد بازی و بازی آینده ایران و پیامدهای خوبی که از حضور ایران در جام جهانی خواهیم داشت. در این هفته ایران ابتدا بازی رو در تهران با کره شمالی برگزار کرد. این بازی رو ایران طبق معمول همیشگی بسیار محافظه‌کار شروع کرد و به پایان رسوند و تونست کنه 1-0 تیم کره شمالی رو شکست بده. ایران با اینکه موقعیت بیشتری رو هم داشت برای گل زدن، حداقل 2-3 گل رو میتونست بزنه، ولی دست به ریزی نزد و سعی کرد با همین نتیجه 1-0 بازی رو پایان برسونه و به این ترتیب خودش رو در راه رسیدن به جام جهانی امیدهای خودش رو نگه داشت. اما در بازی که دیروز انجام شد و بازی بسیار جالبی بود، ایران تونست رقیب همیشگی و یا به قول خودمون گربه سیاهش رو ببره. بسیار برای ما کسی نبود جز تیم بحرین. یادمون باشه در 4 سال گذشته ایران در راه رسیدن به جام جهانی بازی با بحرین برگزار کرد که حتی با گرفتن 1 امتیاز میتونست به مرحله نهایی جام جهانی برسه. اما متاسفانه در اون بازی معلوم نشد چه اتفاقی افتاد. آیا دلیل این هم که ایران بازی رو باخت چی بود؟ ولی بازی رو ایران به چه سبب باخت و به این ترتیب رویاهاش رو برای رسیدن به جام جهانی از دست داد. از حواشی بازی اون موقع این بود که بحرینی ها وقتی بازی رو تموم کردن منچه 3-1 پرچم دور عربستان رو به دور خودشون پیچیدن و دور افتخار خودشون رو با پرچم عربستان دادن که این موضوع خیلی برای ما ایرانی ها سنگین اومد. چیزی که میدونین بحرین جزی از ایران بوده تا سال 1975 و ایران اون رو معامله میکنه و سه جزایر رو میگیره در قبال و بحرین کشور مستقل میشه. حال حاضر خود بحرینی ها خیلیشون فارسی صحبت میکنن و حتی از بازیکناشون سه یا چهار بازیکنشون متولد بندرعباس یا بوشهر هست. به حال ایران این بازی رو شروع میکنه. در 10 دقیقه اول ایران بسیار خیمه میزنه رو دروازه بحرین و تونست با یک ضربه سر دروازه اونا رو به شدت تحقیق کنه. این ضربه سر نسختی انجام گرفت که به تیر عمودی دروازه برخورد شد. اما ایران باز بازی رو با محافظه کاری ادامه داد و سعی کرد که هیچ گونه ریسکی دست نزنه تا دیگه رویاهات رو این لحظه دست نده برای رسیدن به جام جهانی. و در واقع تفکرات سرمربی رو کاملا میتونستیم در تک تک بازیکنها و در کل تیم مشاهده کنیم. به حال ایران موز حملات رو گرفت و در دقیقه سوم از نیمه دوم نصرتی تونست تنها گل این بازی رو با ضربه سر از روی ضربه ایستگاهی که فریدون زنگی میکشه روی دروازه به بحرین ثمر بده. و به این ترتیب بازی رو کنترل میکنه تا بازی به پایان برسونه و به این ترتیب ایران دومین تیمی بود که به جام جهانی رسید. از تیمای سودکننده دیگه آسیا میتونیم بگیم که تیم ژاپن بود که تونست بازی رو 2-0 بزنه. بازی داشت با تیم کره شمالی. این بازی در زمین این طرف انجام شد و این به این دلیل بود که بعد از بازی با ایران اینا مشکلات زیادی رو بوشید آورده بودن و اینا فیفا برای اونا محرومیت چیز رو در نظر گرفته. دو رو تیم دیگه که به جام جهانی صعود کردن از قاره آسیا عربستان و کره جنوبی بود. کره جنوبی در بازی بسیار زیبایی تونست بودن چه 4-0 کویت رو در خاک کویت شکست بده. عربستان هم تونست بودن چه 3-0 ازبکستان رو شکست بده. به این ترتیب 4 تیم صعود کننده از قاره آسیا عبارتند از ایران، ژاپن و کره جنوبی و عربستان. بازی های روز آخر هیچ تأثیری در صعود تیم ها نداره. ایران به مسافه ژاپن میده و کره هم به مسافه عربستان. ایران در ژاپن بازی کنه. ولی برای ایران بازی ایران و ژاپن که یک ماه دیگه برگزار میشه ممکنه یه بازی حیثیتی باشه و به شکل یه بازی تدارکاتی بشه اون رو در نظر گرفت. به نظر میاد که برانکو بازی بعدی رو با تکیه از جوانها و با تجربه بفرسته و این بازی رو منزله یک بازی تدارکاتی در نظر بگیره. و اینجاست که شانس جوانانی مثل جواد کاظمیان، نوید کیا، برهانی و ایمان مبادی در ترکیب اصلی تیم بیشتر خواهد شد. می‌دونیم که در بازی بعد مهدی مهدوی‌شاه رو نخواهیم داشت به دلیل دو اختلال بودن ولی رحمان رضایی در ترکیب خواهد. به هر حال به نظر میسه که ایران به جام جهانی رسید بالاخره بعد از کلی بازی و باعث افتخار همه ما ایرانی‌ها خواهد. به هر حال بعد از بازی با ایوانکوویچ صحبت کرده بودن که نظرش رو تیم می‌خواستن بگن. هم بودم ازش که یعنی سایت فیفا از اون بود که راز موفقیت تیم ایران چی بوده. برانکو میگه که ایران یک کشوری که پر از فوتبالیست‌های خوبه، جوانهای بسیار مستعدی داره. کاری که من کردم این بود که از این جوانها بیام بهترین ها رو انتخاب کنم و سعی کنم یه تیمی بتونم که یک هارمونی تیمی داشته باشه و این تیم آماده نبرد با تمام تیم آسیا و حتی بالاتر از آسیا باشه و اون ارقش رو در طول مسابقات از دست نده. بعد از برانکو پرسن که آیا به نظرتون بهترین تیم ایران در تاریخ ایران هست. برانکو میگه که من میدونم که این تیم خوبیه ولی من نمیتونم بگم که این بهترین تیم تاریخ ایرانه ولی من از نتایجی که با این تیم گرفتم بسیار راضی هستم. حالا سوال پرسن که الان آیا شما راضی هستین از اینکه وحید هاشمی رو فرین زمین را بردین و چجوری شد که اونا حاضر شدن با تیم ایران بازی کنن، برای تیم ایران بازی کنن؟ و برانکو در جواب میگه که حال من طی رفت و آمدی که به کشور اروپایی کردم به خصوص کشور آلمان تونستم نظر این دوتا رو جلب کنم و ترغیبشون کنم برای بازی برای ایران و همونطور که دیدیم در بازی ایران این دو نقش بسیار بسزایی رو بازی کردن. فهار از برانکو پرسن که دیدت برای بازی ها برای بازی تدارکات آینده چیه؟ میگه که من الان از سال آینده که فرا میرسه در تمام یک سال سعی میکنم بازی تدارکاتی با تیمای بهتر بذارم و سعی میکنم کمپ ها و اردوهای تدارکاتی ویژه در نظر میگیرم به نحوی باشه که ایران بتونه از اونا بهره کامل رو ببره و میخوام به مردم ایران قول بدم که ایران حریفی آسان بر در جام جهانی برای تیمای دیگه نخواهد بود. با توجه به فیزیکی که تیم ایران داره و جوانهایی که در تیم ایران و مستعد هستن من فکر میکنم که باعث بشم که نام ایران بیش از بیش و بیشتر از آسیا برخشه. بعد این بازی به حال حواشی بازی خیلی جالب بود. بعد از این بازی در تمام قسمت‌های ایران مردم بیرون ریختن جشن شادی و سرور رو برگزار کردن و جالب من با دوستان از ایران صحبت میکردم، میگفتن که خانم ها و دختران خیلی از محله ها بدون حجاب اومدن بیرون، همه میرقصیدن، هیچ همه خوشحالی میکردن. طبق همون زمان سالهای گذشته هم باز مردم با بوق زدن و فریاد زدن و شیپور زدن سعی میکردن به نوعی به قول معروف خوشی خودشون رو به دیگران نشون بدن. و احتمالاً ما شاید در برنامه این هفته و یا هفته آینده گوشه ای از این جشن سرور رو برای شما پخش کنیم. به حال نکاتی در مورد بازی ایران به طور کلی میشه گفت اینه که اولا ایران بر اساس نظریه سرمربی خوش بازی میکنه و همون خصوصیات و احساسات رو در تیم ایران ما کاملا میتونیم مشاهده بکنیم. دو، ایران به هیچ وجه دنبال ریسک کردن نبود، نمیخواست با دنبال کردن یه بازی احساساتی که شاید تا حدی هم میتونستیم بازی قشنگ تر باشه چون بیم هوا حمله ببری شانس خودش رو برگشتن به جام جهانی از دست بده. سه، به نظر من بهترین بازیکن زمین حسین کعبی بود، بسیار خوب بازی کرد در پست خودش و بسیار راحت نشون داد. این جوان 19 ساله که 33 بازی ملی داره به نظر من در آینده بسیار نزدیک جزو چهره بسیار درخشان تیم ایران خواهد بود. بعد از حسین کعبی مهدی مهدوی‌کیا و فریدون زندی تا حدی هم خود نصفتی که گل زد بازیکن بسیار خوب زمین بودن. باز نکته دیگه که در ایران بود، ایران نشون داده که در طول 90 دقیقه نمیتونه کنترل اعصابش رو نگه داره و در لحظاتی خاص ایران قسمت‌هایی رو در طول بازی انجام میده و اگه این قسمت‌ها در مقابل تیم‌های بزرگ انجام میشه مطمئناً گل در بر خواهد داشت. همونجور که یادتونه در بازی ایران و آلمان ایران در دو موقعیتی که قسمت کرد دو تا گل خورد و در صورتی که نمیشه گفت آلمان خیلی از ایران بهتر بازی میکرد و ایران حداقل تو نیمه اول بسیار تیم خوبی بود در مقابل آلمان، ولی با یه غفلت یه گل رو آلمانی تونستن به ثمر برسونن. نکته دیگه در مورد تیم برانکو میشه گفت اینکه میانگین سنش بسیار پایینه، باعث میشه که با رسیدن به جام جهانی و دیدن بازی های ایران در جام جهانی تمام بازیکنان جوان ایران دارای موقعیتی بشن که در آینه نزدیک بتونیم اونا رو در باشگاه اروپا ببینیم. این تیمی که برانکو درست کرده در هر لحظه و در هر دفعه که بازی میکنه یه بازیکن رو به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی میکنه و اینطور نیست که همیشه یک بازیکن به عنوان بهترین بازیکن زمین یا به قول انگلیسی ها MVP بازی مشخص بشه. به حال صحبت درازه، جانب خودم و دوستان خودم از سایت هفتگی داد هفتروز.com تبریک و تهنیت به عنوان این پیروزی ایران خدمت تمام ایرانی های داخل ایران و خارج ایران عرضه میدارم. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خب کسانی که برنامه ما رو میشنوین فقط برای این که ببینین که پادکست رو ما امروز معرفی کردیم یا نه متاسفیم.
آره دیگه الان وقت نمیشه، دیر وقت شده و این دفعه رو هیچی اعلام نمی کنیم. اتفاقا این دفعه میخواستم رو بدم و انتخابات ایران هم صحبت بکنم، ولی دیگه انقدر ملت این ورمان نوشتن که من فهم دیگه خودم خسته شدم خوندنشون و خودم هر ایده و عقیده داشتم یکی بیرون یه جای نوشته و گفته. و اگه خواستین بیشتر دنبال کنید به یکی از دوستان توی مجله fitos.org به اونجا چک بکنید، یاسر کراچیان یه مقاله نوشته و دوستان دیگه هم خیلی نظراتشون اونجا نوشتن و برید بخونید. بعدم هر چی میخواستم بگم بالاخره آدم هایی که اونجا نظر دادن یا خود مقاله گفتن و من هم دیگه چون دیر وقت شده سخت نظر میکنم.
خب برنامه امروز ما تقریبا رو به اتمام هستش.
شنوندگان عزیز لطفاً برای ما پیغام بگذارید و میتونید از تلفن ما استفاده بکنید، تلفن که روی وبسایتمون هست برامون زنگ بزنید پیغام بذارید و ما رو از نظرات و ایده‌هاتون بیخبر نذارید.
آدرس وبسایت ما hafteghi.hafruz.com هستش. آدرس ایمیل ما هستش hafteghi_radio@yahoo.com و شما تلفنمون هستش 206-673-44. امیدواریم که از برنامه ما لذت برده باشین. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.